ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که پاکستان در نزدیکی سرحدات و حتی در داخل خاک افغانستان به اعمار غیرقانونی تأسیسات دست داده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر در برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را داریم. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
والی پکتیکا میگوید حکومت برای حل نزاع سرحد باید راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را جستجو کند. ژاپن تحویل دهی 106 ماشین مختلف را برای حفظ و مراقبت سرک‌ها به افغانستان اعلام کرده است. پلیس مراکش 3 افغان را به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی دستگیر کرده است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که در نتیجه یک حمله پلیس در پاکستان 4 نفر به شمول یک رهبر شبکه القاعده کشته شدند. تفصیل اخبار. والی پکتیکا میگوید حکومت برای حل نزاع سرحد باید راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را جستجو کند. امین‌الله شارق دیروز در اشاره به درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای سرحدی افغان و قوای پاکستانی در منطقه بین ولسوالی برمل و انگورعده گفت مشکلات در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان همیشه موجود بوده و حکومت‌های مرکزی دو کشور باید برای آن یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنند.
مشکلات سرحدی در سطح کشور هستن و راهگاه تفاهمات وجود نیاید و متاسفانه که شب گذشته همین سرحد به این سرحد به وجود آمد. مثل میکنم که هر دو حکومت این موضوع را به اصطلاح از دیپلماتیک تا مذاکرات به اصطلاح حل کنند.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که این درگیری در سرحد یک عسکر افغان کشته شده است. ژاپن تحویل دهی 106 ماشین مختلف را برای حفظ مراقبت سرک‌ها به افغانستان اعلان کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان این مطلب را در یک اعلامیه بیان کرده و گفته که این ماشین‌ها در 25 محل و 12 ولایت افغانستان که به آن نیاز دارند تسلیم داده خواهد شد. ژاپن از سال 2001 میلادی به این سو در پروژه‌های انکشافی افغانستان 5 میلیارد و 700 میلیون دلار کمک کرده است. حکومت ژاپن تعهد نموده که برای ارتقای ظرفیت‌های انکشافی اقتصادی و ادارات امنیتی افغانستان تا سال 2017 میلادی 3 میلیارد دلار کمک می‌کند. پلیس مراکش 3 افغان را به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی دستگیر کرده است. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات مراکشی گفته است که این افغانان روز شنبه گذشته راهی دنمارک بودند که در میدان هوایی بین المللی مراکش بازداشت شدند. در اعلامیه وزارت امور داخله مراکش آمده است که از نزد این افغانان پاسپورت‌های جعلی پاکستانی و اسنادی درباره گروه‌های اسلامی تندرو به دست آمدند. اعلامیه میگوید این افراد به محکمه کشانده خواهند شد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که پلیس یک شبکه بین المللی را کشف کرده که به جلب و جذب افراد به گروه‌های افراطی می‌پردازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین‌المللی را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز می‌کنیم. در نتیجه یک حمله پلیس در پاکستان 4 نفر به شمول یک رهبر شبکه القاعده کشته شدند. شجاع خانزاده وزیر امور داخلی ایالات پنجاب پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت این رهبر القاعده عبدالی نام دارد و حمله بر اداره استخبارات ملکی پاکستان را در پلان داشت. با گفته خانزاده در این حمله که روز دوشنبه در منطقه فیروز والا رخ داد دو جنگجوی افراطی دیگر زخمی شدند. پلیس گفت در این حمله تعداد زیادی از سلاح، مهمات، واسکت‌های انتحاری و راکت اندازها به دست آنها افتاده است. وزیر امور داخلی ایالات پنجاب گفت این جنگجویان حداقل برای 5 ماه در افغانستان آموزش نظامی می‌بینند. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران می‌گویند در گفتگوهای اتمی بین ایران و کشورهای مقتدر جهان پیشرفتی به میان آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با جان کری همتای آمریکایی‌اش در ویانا گفت ما پیشرفت‌های داریم و پیشرفت‌های دیگر نیز نائل خواهیم شد. آقای ظریف اضافه کرد ما از هر فرصت استفاده می‌کنیم تا به پیشرفت دست یابیم. بعد از آن جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که به خبرنگاران گفته ما بعضی از مسائل دشواری را در پیش رو داریم و اما باور داریم که پیشرفت می‌کنیم و به همین دلیل به کار خود ادامه می‌دهیم. ایران و 6 کشور مقتدر جهان روز سه‌شنبه به خاطر رسیدن به یک توافقنامه همه‌جانبه مذاکراتشان را برای یک هفته دیگر یعنی هفتم ماه جولای تمدید کردند. وزیر خارجه ایران گفت ما بدون اینکه کدام ضرب الاجل تعیین کنیم به کار خود ادامه می‌دهیم. مذاکره کنندگان تلاش می‌کنند که به موافقت نامه برسند که بر اساس آن برنامه اتمی ایران متوقف و در بدل آن تعزیرات بین‌المللی بر تهران رفع شود. گزارش‌ها حاکی از آنند که شورشیان شیعه حوثی با متحدان آنها در شهر عدن یمن بر مردمان ملکی تیراندازی کرده که در نتیجه آن 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند جنگجویان حوثی و گروه نظامی آنها که شامل نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن نیز میباشند دیروز در منطقه المنصوره که در تسلط مخالفین قرار دارد با پرتاب راکت پرداختند. باشنده های این شهر میگویند که نیروهای هوایی ائتلاف و رهبری عربستان سعودی نیز همه شب بر آنها بمباران کردند. سازمان ملل متحد میگوید در یمن بحران درجه سوم بشری جریان دارد که بدترین وضعیت را نشان میدهد. این سازمان میگوید 21 میلیون نفر به کمک های عاجل نیاز دارند. شورشیان مربوط به گروه افراطی دولت اسلامی یک سلسله حملات هماهنگ را بالای پوسته های نظامی در شبه جزیره سینا انجام دادند که در آن ده ها سرباز مصری و تقریبا 100 شورشی کشته شدند. حمله بر سینا با تعقیب کشته شدن لوئیس رنوال مصر انجام شد. با گفته مقامات امنیتی بعد از کشته شدن لوئیس رنوال یک واحد قوای خاص مصر بر یک آپارتمان حمله کرده و 9 فراری از حزب منشوده اخوان المسلمین از جمله یک عضو سابق پارلمان را کشتند. حزب اخوان المسلمین در پاسخ به این عمل مردم را به قیام علیه رئیس جمهور سیسی دعوت کرده و گفته است که این افراد با خونسردی به قتل رسانده شدند. در برخوردهای دیروز در سینا 64 عسکر و 90 شورشی و 4 نفر ملکی کشته شدند. و خبر آخرین که وزرای مالیه کشورهای زون یورو و اتحادیه اروپا موافقه کردند که قبل از برگزاری مذاکرات پیش روی بحران قرضه آتن نتایج همه پرسی کمک مالی به یونان را انتظار میکشند. همه پرسی در یونان پاسخ این که آیا یونانی ها تدابیر اقتصادی پیشنهاد شده از سوی قرضه دهندگان را میپذیرند یا نه با تاریخ 5 ماه جولای برگزار می شود. رئیس گروه یوروزون دیروز گفت کدام بنیادی برای گفتگوهای بیشتر تا پایان همه پرسی به بنیاد خواهد بود. الکس سیس سپرس صدر اعظم یونان از مردم این کشور خواست که پیشنهاد پلان اقتصادی را رد کنند و وعده سپرد که پول تقاعد و معاشاتشان اجرا می شود. او دیروز در سخنرانی تلویزیونی خود گفت
من از وضعیت نامناسب و مشکلات آن خوب با خبر هستم و خود تعهد می کنم که هر گونه سعی را به خرج می دهم که این مشکلات زمانگیر نبوده حالت دائمی را به خود نگیرد.
در یونان در این هفته بانک ها همه مسدود بودند و مردم تنها می توانستند مقدار پول محدود را از حسابات بانکیشان بکشند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم سید سمیع عباس را همراهی کنید.
ساعت 9:08 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پاکستان غیر قانونی در سرحدات افغانستان تأسیسات اعمال کرده است. بعضی از اعضای ولس جرگه و تحلیلگران نگرانی ملل متحد را برای حالات فعلی افغانستان بجا می دانند. انفجار یک دیپوی اسلحه در پروان و نشست مقامات ارشد حکومت و قماندانان سابق مجاهدین در ولس جرگه عکس العمل ایجاد کرده است. یک عضو ولس جرگه می گوید
هیچ کس نمیتونه با توجیه دفاع از مردم افغانستان در خانه خود دیپو داشته باشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. آیا پلیس یا ملیشه های محلی تابع حکومت میباشند؟ سفیر سابق امریکا در عراق ایران را به تحریک خشونت ها در عراق متهم میسازد. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد فعالیت های گروه داعش در افغانستان و برنامه حقوق اساسی و بشری را نیز داریم.
همگی بفهمن که هر کی جرم میکنه نمیتونه که امی مجرم بودن از او یا متهم بودن از او به شخص دیگه سرایت کنه.
همچنان در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
بسیاری از استادان موسیقی به این باورند که موسیقی قوالی در افغانستان حدود 200 سال یا بیشتر از آن سابقه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان از مدت است که در داخل و نزدیکی سرحدات افغانستان به طور غیر قانونی به اعمال تأسیسات می‌پردازد. دیروز در نتیجه زد و خورد میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در پکتیکا یک عسکر افغان کشته شده است. امین الله شارق والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل این برخورد شاید اعمال تاسیسات از سوی اردوی پاکستان باشد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
والی پکتیکا میگوید اردوی پاکستان از دیر زمانه در نزدیکی سرحد در قلمرو افغانستان مصروف اعمار غیر قانونی تاسیسات می باشد. امین الله شارق در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید یکی از دلایل درگیری دیروز بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان همین مشکلات مرزی باشد.
مشکلات وجود داشت در سرحد تا بار جزئیات دستی کسان مخاطر گهت های رفته که شهر از نزدیک بیرن و جزئیات تحقیق بکنن و به مستقی ما قرار بتن.
و گفته وزارت امور داخلی افغانستان در نتیجه زد و خورد میان محافظان سرحدی افغانستان و پاکستان در منطقه بین ولسوالی برمل و انگورعده یک عسکر افغان کشته شد. اردوی پاکستان گفت تنها دو عسکر آنها زخمی شدند. والی پکتیکا در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حمله از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد و محافظان سرحدی افغان تنها به تیراندازی متقابل پرداختند. محمد اشرف غنی بعد از اینکه به حیث رئیس جمهور افغانستان به کار آغاز کرد تلاش های را جهت بهبود روابط با پاکستان آغاز نمود. رئیس جمهور غنی گفت جنگ افغانستان بدون همکاری دو کشور پایان نمی‌یابد. امین الله شارق والی پکتیکا در اشاره به حادثه دیروز افزود حل چنین نزاع کار حکومت ها بوده و چنین معضلات باید از راه های سیاسی و دیپلماتیک حل شوند. آقای شارق ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور مسائل سرحدیشان را از راه های دیپلماتیک و مذاکره حل کنند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که از سوی افغانستان حمله راکتی و سلاح سبک بر انگورعده صورت گرفت. صاحب نور یکی از باشنده منطقه انگورعده به خبرگزاری رویترز گفت دیروز پس از این حمله سرحد بین دو کشور مسدود شد و به رفت و آمد مردم اجازه داده نمی‌شد. خان وزیر یک باشنده دیگر این منطقه گفت دیروز فیر پراگنده بین نیروهای افغان و پاکستان تا شام جریان داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه و برخی از کارشناسان نگرانی نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را در مورد اوضاع جاری این کشور بجا می دانند. آنان می گویند در حالی که گروه های مختلف مخالفین مسلح نامنی ها را در افغانستان دامن می زنند، اگر جامعه جهانی این کشور را تنها رها کند، یک خطر جدی متوجه تمام منطقه خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
اگر افغانستان تنها گذاشته شود، تمام کشورهای منطقه با خطر گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان مسلح مواجه خواهند شد. این سخنان را برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان مطرح کرده و گفتند که جامعه جهانی باید هیچگاه افغانستان را تنها رها نکند. نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه نگرانی نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد را در مورد افغانستان به جا دانسته گفت اگر در شرایط کنونی جامعه جهانی این کشور را تنها بگذارد، آینده دلخراش به وقوع خواهد پیوست. آقای احمدزای روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان با یک تهدید جدید به نام داعش روبرو است و داعش تنها تهدید برای افغانستان نه، بلکه آن یک مسئله بین‌المللی است و اگر دوستان قدیمی و همکاران خارجی ما کمک نکند، به خصوص قوای هوایی ما را تجهیز نکند و یا در بخش سکتور امنیتی همکاری نکنند، این خطر متوجه تمام ممالک است. به همین دلیل تشویش آنها را به جای می‌دانم.
آقای احمدزی همچنان گفت طوری که نیاز است جامعه جهانی به افغانستان توجه ندارد، اما اگر واقعا این کشور به فراموشی سپرده شود، عواقب ناگواری در قبال خواهد داشت. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه به سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر جامعه جهانی افغانستان را تنها بگذارد، عواقب آن بسیار خطرناک خواهد بود و دستاوردهای گذشته در این کشور نیز از بین خواهد رفت. از سوی هم برخی از کارشناسان افغان تاکید می‌کنند که با فرا فراموشی سپرده شدن افغانستان به معنای بربادی منطقه است. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی حکومت افغانستان را تنها بگذارد، گروه‌های مخالف مسلح تمام منطقه را با خطر مواجه خواهند ساخت.
اگر افغانستان به انزوای بین المللی بره و جامعه جهانی افغانستان را منزوی بگذاره، در اون صورت هم آسیای مرکزی تا حدود روسیه و هم ایران و هم جنوب آسیا به شدت آسیب پذیر هستند از تحرک گروه‌های نوی که در منطقه به وجود آمده و در اون وقت امنیت جهانی به شدت تهدید خواهد شد.
آقای لیوال همچنان گفت جامعه جهانی جدیت حکومت فعلی را درک کرده، اما لازم است تا نیروهای افغان تقویت شوند و در بخش ظرفیت سازی در قوت‌های افغان نیز همکاری صورت گیرد. آقای هیثم نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان هم تاکید کرده که افغانان هم اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به کمک جامعه جهانی نیاز جدی دارد. از سوی هم ریاست جای حکومت میگوید به کمک‌های جدی جامعه جهانی نیاز بوده و در این قسمت جامعه جهانی به تعهدات قبلی‌اش عمل می‌کند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست برای رادیو آزادی گفت نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در اصل روی خواسته های حکومت تاکید کرده است.
ولی دفعتاً ما از همکاران جهانی خودی تضمین نداریم که افغانستان تنها نمیمانه. در افغانستان همکار هستند. از سالهای بعدیم به افغانستان همکار می باشند و این یک تضمینی است که دفتر حکومت افغانستان و افغانستان در کل به او نیاز دارد. ولی به هیچ صورت معنایش نیست که ما کار نمی کنیم. حکومت افغانستان هم مصروف کارهای است. فعلاً ترتیب می کنه که بر اساس آن افغانستان خودکفا شود و تکیش بر جهانیان کمتر شود.
آقای فیصل اضافه کرد که جهان باید تا زمانی در کنار افغانان قرار داشته باشد که در تمام بخش ها بخصوص در بخش نظامی افغانستان خودکفا شود. با اینکه افغانستان با مشکلات زیاد مواجه است و کشورهای همسایه هم متهم به دست داشتن در ناامنی های این کشور شده، گفته می شود که اگر اقدام به موقع صورت نگیرد در آینده وضعیت از کنترل خارج خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که ولسی جرگه و برخی از کارشناسان نگرانی نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را در مورد اوضاع جاری این کشور به جا می دانند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و نشست برخی مقامات ارشد حکومت و قماندانان سابق جهادی در پیوند به این رویداد، عکس‌العمل‌های متفاوت را در میان شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان برانگیخته است. برخی ها نسبت به برگزاری این نشست ابراز نگرانی کردند، اما شماری دیگری روی پاسخگویی مسئولان در خصوص موجودیت این دیپوی مهمات تاکید می‌ورزند. در این حال برخی از کارشناسان افغان می‌گویند که عملکرد اخیر شخصیت‌های سابق جهادی که نیمه بدنه حکومت را تشکیل می‌دهند، در حقیقت نشان‌دهنده حمایت آنان از سایر قماندانان مسلح جهادی است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و به تعقیب آن برگزاری نشست به اشتراک رئیس اجرایی حکومت و برخی از شخصیت‌های سیاسی و جهادی در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی در این ولایت عکس‌العمل‌های تند و متفاوت را به همراه داشته است. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه موجودیت یک چنین ذخیره‌گاه سلاح و مهمات و حمایت برخی از شخصیت‌های سیاسی و جهادی از آن را موضوع جدی و قابل دقت عنوان می کنند. کمال ناصر اصولی و گرالای صافی دوز و ولسی جرگه می گویند هیچ کس حق جمع‌آوری به ذخیره سلاح و مهمات به شکل غیرقانونی را ندارد.
هیچ کس نمیتونه با توجیه دفاع از مردم افغانستان در خانه خود دیپو داشته باشه.
یک نفر دیپو داره و یک گروه کلان پشت سر فاتیای دیپوش میگیرند از برای خدا. لطفاً وزارت داخله بر ما وضعیت بده که این دیپوی داخله را، این پروگرام چند میلیونی دایاک چرا از بین نبرد و این دیپوی کهنه چرا هنوز هم مثل ما لطیقه وارد خانه یک کس نگهداری میشه؟
در پایان این بحث ها تصمیم گرفته شد تا هیئت اعضای کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی ولسی جرگه برای بررسی این قضیه توظیف و به ولایت پروان اعزام شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که در جریان هفته جاری یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات در منزل احمد جان یک تن از قماندان های سابق جهادی در ولایت پروان از بین برده شد. گفته می شود که این دیپوی سلاح از سوی نیروهای آمریکایی از بین برده شده است. پس از این کار عبدالله رئیس اجرایی حکومت عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، محمد علم ایزدیار معاون ولسی جرگه و برخی از چهره های سیاسی و جهادی در منزل این قمندان در ولایت پروان عقب درهای بسته نشسته را برگزار کردند. هرچند تا اکنون جزئیات این نشست مشخص نشده، اما وقوع این رویداد عکس العمل های تند مردم و کارشناسان را برانگیخته است. آنان میپرسند که این شخصیت های سیاسی و جهادی با کدام انگیزه دور هم جمع شدند و نتایج این نشست چه خواهد بود. حاجی سید داوود یک تن از کارشناسان سیاسی افغان بدین باور است که این افراد میخواهند به همه نشان دهند که هنوز هم دسته و گروه های مسلح و ذخیره‌گاه های بزرگ سلاح در کشور دارند.
با باور من هدف از نشست شما رهبران جهادی این بوده که با سایر قماندانان جهادی این اطمینان را بدهند که ما هنوز هم در دولت هستیم و هنوز هم توانایی داریم و کاری که انجام شده در آینده از آن جلوگیری میکنیم.
این در حالی است که وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که نیروهای آمریکایی بدون اطلاع قبلی و هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور دست به یک چنین اقدام زدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید که برای بررسی این موضوع کمیسیون تشکیل شده است. حضور افراد مسلح غیر مسئول از مشکلات اساسی در افغانستان خوانده می شود که با وجود مصرف جامعه جهانی بالای برنامه دایاک تا اکنون این مشکل حل نشده باقی مانده است. گفته می شود که برخی از این افراد و گروه مسلح غیر مسئول در قضایای چون اختطاف ها، قتل و تجاوزات جنسی در ولایت های مختلف نیز دست داشتند. کارشناسان افغان می گویند نیروهای بین المللی در کنار از بین بردن یک دیپوی مهمات در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی در ولایت پروان، باید در خصوص از بین بردن کسانی که از افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان حمایت میکنند نیز اقدام نماید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره اخیرش در مورد جنگ‌های اخیر میان گروه داعش و طالبان مسلح مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می نویسد جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش طالبان را در بخش‌های زیاد از شرق افغانستان مجبور به ترک آن مناطق کردند. با باور تایمز جنگ در افغانستان حالا خطر یک نبرد سه جانبه را به میان آورده است. روزنامه اظهارات شمار از مقام‌های افغان را هم گرفته که گفتند جنگجویان وفادار به گروه داعش حدود یک چهارم خاک ننگرهار را تصرف کردند. تایمز این را نخستین دستاورد گروه شورشی دولت اسلامی یعنی داعش عنوان کرده و میگوید اینها نشان دهنده افزایش جنگ‌ها بر سر قدرت با طالبان است. سید اکرام یک عضو ولسی جرگ از ولایت ننگرهار بر روزنامه گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطقی که در گذشته در تصرف طالبان بود کنترل دارد. به گفته وی داعش طالبان را از شش ولسوالی ننگرهار بیرون رانده است. روزنامه های واشنگتن پست و اندپندنت به حمله روز سه‌شنبه در کابل توجه کردند. واشنگتن پست در بخش از مقالهش می نویسد دو حمله سه‌شنبه در کابل ساعت پس از آن رخ دادند که رئیس جمهور اشرف غنی گفت با وجود افزایش ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و شکل‌گیری شورشیان گروه دولت اسلامی در برخی مناطق کشور، افغانستان سقوط نخواهد کرد. به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی افغان با چالش روبرواند و طالبان به پیشرفت‌های دست یافتند. در بخش دیگر واشنگتن پست به اظهارات رئیس جمهور غنی توجه کرده که خواهان همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با گروه‌های افراطی شده است. روزنامه اظهارات نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل را هم نقل کرده که میگوید جنگ‌ها خلاف انتظار رئیس جمهور تشدید یافته و به همین خاطر است که او همکاری‌های منطقه‌ای می‌خواهد. روزنامه اندپندنت در مورد حمله روز سه‌شنبه نوشته که دو کارمند ناتو در این رویداد زخمی شدند. به نوشته روزنامه این رویداد در ساعت خیلی مزدحم روز برنامه ریزی شده بود. اندپندنت همچنان می افزاید طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما حادثه زمان رخ داد که بسیاری از مامورین و مردم به خاطر رخصتی وقت اداره های دولتی در ماه مبارک رمضان در جاده های کابل حضور داشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در گزارش اخیر گروه بین المللی بحران در مورد نیروهای امنیتی افغانستان، بالای برنامه بحث برانگیز امریکا در مورد سازماندهی مردم محلات در پلیس محلی تمرکز شده است. در این گزارش گفته می شود که در اکثر موارد این برنامه با قدرت دادن ملیشه های محلی که به حکومت افغانستان جوابگو نیستند انجامیده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گزارش اخیر گروه بین المللی بحران در مورد برنامه بحث برانگیز امریکا در زمینه سازماندهی مردم قریه ها در پلیس محلی یک گزارش مهم و روشنگرانه خوانده شده است. در گزارش گروه بین المللی بحران در مورد نیروهای امنیتی افغانستان گفته می شود که در اکثر موارد برنامه پلیس محلی به قدرت دادن ملیشه‌های محلی که به حکومت افغانستان جوابگو نیستند انجامیده است. در این گزارش گفته شده است برنامه پلیس محلی به کاهش خشونت خانه بلکه به جای بهبود امنیت در اکثر مناطق افغانستان وضعیت امنیتی را هم وخیمتر ساخته است. اما جنرال ایوب سالنگی معاون وزیر داخلی افغانستان فعالیت پلیس محلی را در اکثر مناطق افغانستان مؤثر خوانده با ابراز این که مخالفان حکومت تلاش میکنند پلیس محلی را بد جلوه دهند در صحبت با رادیو آزادی گفته است
مخالفین به خاطر از اینکه پلیس محلی را خواسته باشند انظار مردم ذهن خراب بدن تبلیغات شو میگیرند در اکثر مناطق افغانستان ما از پلیس محلی نتایج بسیار خوب و مثبت به دست آوردیم.
گروه بین المللی بحران می گوید با وصف آن که برنامه پلیس محلی به حیث یک رای حل معقد در برابر جلب و جذب و فرار از صفوف نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده بود، اما در اخیر سال 2014 میلادی حکومت افغانستان تصمیم گرفت تعداد پلیس محلی را از حدود 29,000 به 45,000 تن افزایش دهد. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران و نویسنده این گزارش با ابراز این که جنگ در افغانستان دشوارتر شده است میگوید علاقمندی شدید بین رهبری و حکومت افغانستان و تعدادی از تمویل کنندگان بین‌المللی آن وجود دارد که با توسعه ملیشه‌ها به یک رای حل سری دست یابند. در گزارش گروه بین‌المللی بحران به موارد اذیت و آزار مردم توسط پلیس محلی و وضع مالیات غیرقانونی توسط آنها اشاره شده است. تعدادی از شنوندگان رادیو آزادی نیز با گذاشتن پیام‌ها در مورد شیوه برخورد پلیس محلی ابراز نظر کردند.
من یکی از باشنده‌های ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه خرچی هستم. ما اینجا 5000 خانه است برای این قمندان سالارا غرامت می‌پردازیم بعد زندگی می‌کنیم.
در گزارش گروه بین‌المللی بحران به اتهامات تجاوزهای جنسی، غارت و زندانی ساختن افراد در اتاق‌های شکنجه در چاه‌های خشک مملو از مارها توسط ملیشه‌های غیرمسئول در ولایت فاریاب نیز اشاره می‌شود. گریم اسمیت می‌گوید در گذشته هزاران تن از نیروهای خاص آمریکایی در سرتاسر افغانستان از این ملیشه‌ها نظارت می‌کردند، اما اکنون دیگر این نظارت و سرپرستی رفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
سفیر سابق امریکا در عراق ایران را متهم می سازد که برای تشدید خشونت میان شیعه ها و سنی های عراق نقش تخریب کننده ای را بازی کرده و هیچ گونه کمک نمی کند. راین کراکر دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق جنگ سابقه خود را در پیش گرفته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
راین کراکر که در افغانستان، پاکستان، عراق و برخی از کشورهای شرق میانه به حیث سفیر امریکا ایفای وظیفه می کرد، ابراز اطمینان نمود که ایران در عراق پالیسی نفاق بین سنی، شیعه و کرد را به پیش می برد. به نظرم می رسد که نیروهای قدس در عراق پالیسی را دنبال می کنند که هدف آن تفرقه و جدایی دائمی بین مناطق شیعه، سنی و کرد می باشد. راین کراکر سفیر سابق عراق در ادامه این مصاحبه با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی در اشاره به موافقتنامه همه‌جانبه بین ایران و شش کشور مقتدر جهان روی برنامه اتمی تهران گفت امریکا تنها یک موافقتنامه مناسب را امضا خواهد کرد. ما یک موافقتنامه خوبی را امضا خواهیم کرد. این واضح است که امریکا یک توافق را میپذیرد که به نظر ما خوب بوده و به نفع ما و همه کشورهای منطقه باشد. سفیر سابق امریکا در عراق اضافه کرد موافقه بین ایران و شش کشور مقتدر جهان چنین فضای تازه‌ای را میتواند ایجاد کند که در آن امکان انکشاف گفتگو و روابط دیپلماتیک به گونه‌ای تنظیم شود که در گذشته نظیر آن دیده نشده باشد. گفتگو بین نمایندگان امریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آلمان و مذاکره کنندگان ایرانی روی برنامه هسته‌ای تهران همین اکنون در ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد. ضرب‌الاجل برای موافقتنامه نهایی که قرار بود در 30 ماه جون به امضا برسد، اکنون برای یک هفته دیگر تمدید شد. 7 جولای آخرین مهلت برای موافقتنامه نهایی تعیین شده است. راین کراکر، سفیر سابق امریکا در عراق، در اخیر در مورد اینکه چرا معلومات زیاد از جریان گفتگوها در دست نیست گفت، دلیل آن این است که مذاکرات در مرحله حساس آن رسیده است.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. احمد حنایش در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
والی پکتیکا میگوید حکومت برای حل نزاع سرحد باید راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را جستجو کند. ژاپن تحویل دهی 106 ماشین مختلف را برای حفظ مراقبت سرک‌ها به افغانستان اعلان کرده است. پلیس مراکش 3 افغان را به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی دستگیر کرده است. در نتیجه حمله پلیس در پاکستان 4 نفر به شمول یک رهبر شبکه القاعده کشته شدند. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران می‌گویند در گفتگوهای اتمی بین ایران و کشورهای مقتدر جهان پیشرفتی به میان آمده است. گزارش‌ها که از آنند که شورشیان شیعه حوثی با متحدان آنها در شهر عدن یمن بر مردمان ملکی تیراندازی کرده و در نتیجه آن 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان مربوط به گروه افراطی دولت اسلامی یک سلسله حملات هماهنگ را بالای پوسته‌های نظامی در شبه جزیره سینا انجام دادند که در آن ده‌ها سرباز مصری و تقریبا 100 شورشی کشته شدند. و وزرای مالیه کشورهای زون یورو اتحادیه اروپا موافقه کردند که قبل از برگزاری مذاکرات بیشتر روی بحران قرضه آتن، نتایج همه‌پرسی کمک مالی به یونان را انتظار می‌کشند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. موضوع حضور و تحرکات داعش در ولایت ننگرهار خیلی داغ شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. کدام شورشیان شامل این گروه هستند؟ رهبران این گروه کی هستند و این گروه با امارت اسلامی طالبان چی تفاوت دارد و رفتارش با مردم چگونه است؟ در این مورد ستاره فروخ مطلبی دارد که با هم بشنویم.
تقریبا 3 ماه قبل یک گروه جدید به نام خلافت اسلامی یا داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار ظاهر شد و در زمان بسیار کم در ولسوالی های اچین، اسپینغر، نازیان، هسکمین، کوت و بتیکوت مبارزه بر ضد امارت طالبان را آغاز کرد. این گروه ظرف یک ماه بسیاری مناطق این ولسوالی ها را که در امتداد خط دیورند موقعیت دارند از وجود طالبان تصفیه کرد و به جای بیرق سفید بیرق سیاه برافراشت. حالا هم این دو گروه مسلح در برابر یکدیگر در ولسوالی خوگیانی دست به ماشان و هر از گاهی از درگیری های مسلحانه میانشان گزارش می شود. یک باشنده محل که در آنجا داعش فعالیت دارد به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت گروه موسوم به خلافت اسلامی خود را وابسته به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی می داند و بر امارت اسلامی اتهام وارد می کند که به دستور اداره استخبارات پاکستان فعالیت می نماید.
این گروه در اصل به نام گروه دولت اسلامی یاد می شود و خود را مربوط به بغدادی دانسته و می گوید اوامری که در بغداد تطبیق می شود در افغانستان هم عملی می گردد. آنها نخست بر ضد امارت اسلامی اقدام کردند و می گویند که امارت اسلامی با اداره استخباراتی پاکستان ارتباط دارد.
طالبان مسلح طی بیش از 13 سال اخیر در مناطق دور افتاده ولایت ننگرهار تحت نام امارت اسلامی بر ضد دولت افغانستان جنگیده، اما کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در مناطق تحت کنترلشان آزاد بود. اما زمانی که گروه موسوم به داعش در این مناطق تحرکاتش را آغاز کرد، کشت کوکنار و استعمال مواد مخدر را منع نمود و برگشت و گذار زنان محدودیت شدید وضع کرد. عجب خان، یک باشنده ولسوالی اچین، در این مورد گفت
دوی د سیمه د خلکو څخه د غوښتنی کړي دي څو مادي اعلان کړي
چې آنها از مردم محل خواسته های و تقاضای چند مادهی را در مساجد اعلان کردند. در ماده اول گفته شده که زنان هنگامی که از خانه با بیرون می روند باید حجاب کنند و محرم داشته باشند. همچنان گفته است که تو یا نه دیگر ختم است و به تمام مردم نیز هشدار داده که در زمینهایشان کوکنار و چرس کشت نکنند. استعمال و قاچاق مواد مخدر را منع قرار داده است.
به گفته عجب خان، یک تفاوت عمده میان داعش و امارت اسلامی این است که داعش از حمایت زیاد مالی برخوردار می باشد. او می گوید امارت اسلامی از مردم به نام عشر و نامهای دیگر پول جمع آوری می کند، اما داعش به عضو عادی خود بیش از 30,000 کلدار معاش می دهد. اسلحه جدید و مجهز هم در اختیار دارد.
آنها به نام عشر و زکات از مردم پول می گرفتند. اینجا قاچاقبران بزرگ و مشهور موجودند و آنها با ایشان کمک می کردند. برخی اسلحه فراهم می کردند و بعضی پول کمک می نمودند. من که می بینم این گروه دیگر امکانات زیاد مالی دارد و از 20,000 تا 40,000 کلدار و اعضای عادی خود ماش می دهد. رهبرانشان 500 تا 600 دلار ماش دارند. موتورهای بسیار جدید در اختیار دارند و اسلحه‌شان هم خیلی نو و مدرن است.
گفته می شود که تعداد اندک افراد این گروه آن عده از اعضای پیشین امارت اسلامی هستند که به این گروه بیعت کردند، اما بسیاریشان را افراد مسلح پاکستانی تشکیل می دهد. عجب خان می گوید در گام نخست اوروگزای و در قدم دوم افریدی در گروه داعش حضور گسترده دارد. بسیاری آنها با خانواده هایشان به این ولسوالی ها نقل مکان کردند. به گفته این باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، اکثر این افراد مسلح پاکستانی با گروه حافظ سعید ارتباط دارند.
گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش گروه جدید است که عمدتاً از سوی پاکستانی ها مربوط اوروگزای ایجنسی و خیبر ایجنسی رهبری می شود. تمام قمانده در دست پاکستانی ها است. رهبر عمومیشان حافظ سعید می باشد.
برخی از کارشناسان و آگاهان تحرکات زیر نام داعش را در افغانستان یک پروژه جدید استخبارات منطقه عنوان می کنند. محمد انور سلطانی یکی از این کارشناسان می گوید استخبارات منطقه بیرق سفید رنگ را به سیاه رنگ تبدیل کرد و از این طریق می خواهد تا تندروانی را که به دستورش عمل نکرده از میان بردارد.
من چنین فکر میکنم آنهایی که از استخبارات منطقه سرکشی میکردند برای محو آنها این بازی روان است، زیرا کسانی که آرامند همراهشان کنار میآید و آنان را که سرکشند از بین میبرند. در عقب این حرکت حتما یک برنامه قرار دارد.
به گفته باشنده های محل، موقف گروه خلافت اسلامی در ابتدا در برابر کارمندان حکومت نرم بود، اما در این اواخر برخی از کارمندان دولت را تهدید کرده است که وظایفشان را رها نمایند. ذبیح الله زمره یک عضو شورای ولایتی ننگرهار با تایید این مسئله میگوید
این جنگ ها اپراتیفی و روانی و بازی های اپراتیفی و جنگ های استخباراتی است. در ابتدا خواست که با مردم از لحن نم کار بگیرد و رضایت مردم را حاصل کند و نفوذ پیدا نماید و سپس که قدرت یافت برخوردش را تغییر داد. حالا مردم سربازان و مامورین دولت را میکنند، بزرگان قومی و متنفذین را به قتل می رساند. در وقت بسیار کم دست به ظلم و ظالمی خیلی زیاد رو آورده و فکر می کنم که باقی ماندن آن به این خاک هم جفا است و اگر دولت افغانستان بخواهد نیروهای امنیتی این رویه و توانمندی را دارند که در برابر این گروه امکانات همجانبه خود را به کار انداخته و نابودش سازند.
از سوی دیگر جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار می گوید برای سرکوب هر دو گروه مسلح آمادگی کامل دارند، اما آقای شیرزاد درگیری و اختلافات میان این گروه ها را به نفع مردم و نیروهای امنیتی می داند.
یک گروهی که نامش را داعش گذاشته است و طالبان پیشین که بیرق سفید خود را با بیرق سیاه رنگ تغییر دادند، در برخی مناطق دیبالا، در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی میانشان اختلاف شدید موجود است و جنگ شدید ادامه دارد که در نتیجه آن صدها فرد مسلح از هر دو طرف کشته شدند. کشتار این افراد مسلح و این مخالفت های مسلحانه و جنگ های مسلحانه برای تمام افغانها در زمینه برقراری صلح و امنیت به خصوص با نیروهای امنیتی یک گام خیر و نیک است.
پیش از این سلیم خان قندوزی والی ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی اختلافات میان این دو گروه مسلح را به سود حکومت افغانستان دانسته بود، اما به باور تحلیلگران درگیری های مسلحانه بین این گروه ها و فعالیت آنها در ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار بر وضعیت این ولسوالی ها تأثیر منفی بر جای گذاشته است. به گفته آنها در نتیجه این درگیری ها صدها خانواده به شهر و دیگر مناطق امن بیجا شده و در عین حال خانواده ها به فرزندانشان اجازه رفتن به مکاتب را نمی دهند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را که مهری انوری تهیه کرده است می شنوید. در برنامه امروز قسمان در مورد موسیقی قوالی صحبت می شود. اما قبل از آن که به برنامه در امتداد لحظه ها بپردازیم، لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، باز هم شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. شما میتوانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه هم مانند چند برنامه قبلی در مورد ماده های قانون اساسی افغانستان بحث میکنیم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در ابتدا خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگوییم و ازشون میپرسیم که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان در مورد از این که جرم یک عمل فردی است چی تصریح شده؟
بله، سوال خوب است. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان به این شکل صراحت داره که جرم یک عمل شخصی است، تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تدبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند. و عرف واضح است که فکر می کنم همگی بفهمند که هر کی جرم می کنه مرتکب یک جرم میشه، به یک اتهام گرفتار میشه و هیچ نمی تونه که می مجرم بودن از او یا متهم بودن از او به شخص دیگری که از اقاربش باشه، از نزدیکانش باشه سرایت کنه و خودش در مقابل عمل خود پاسخگو است به اساس قانون.
تشکر. در حال حاضر در افغانستان چقدر این ماده قانون اساسی قابل تطبیق بوده و اجرا شده؟
بله، در قسمت ازی که قانون اساسی احکامش چقدر تطبیق شده، خب به سرایت واضح است که همگی می دونن در قدم اول بزرگان و در قدم دوم هر کی قانون را پیاده می سازه و بالای قانون کار میکنه، کوشش میکنه که سوی استفاده از قانون کنه، یعنی نقض کنه مواد قانونه. اما ای که ماده 26 قانون اساسی میگه که جرم یک عمل شخصی است، فکر میکنم تا اندازه قابل تطبیق بوده و حالا هم تطبیق میشه و یک فیصدی زیاد را در محاکم، در سارنوالی ها و در پلیس، یعنی ادارات عدلی و قضایی در نظر میگیرن.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که امروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم معروف، کدام نوعی از استثناءات وجود دارد از این که جرم یک عمل شخصی است و تعقیب و گرفتاری و یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگر سرایت نمیکند؟
بله، در این مورد استثناءات در مورد شخصی بودن عمل جرمی وجود داره که مثلا اگر طفلی که هنوز سن 12 را تکمیل نکرده باشه و طفل ممیز باشه، یعنی و از طرف از او یک تخلف سر بزنه و یک مشکل قانونی پیدا کنه، خود طفل مورد بازپرسی قرار نمیگیره، بلکه جبران خساره از طرف والدین یا هر کسی که ولی طفل است صورت میگیره. و همچنان در مورد اشخاصی که اهلیت حقوقی ندارن و مشکلات عقلی و ذهنی دارن، اونا هم به هر خانواده که مربوط هستن و هر کسی که به اصطلاح سرپرست از اون هست، در وقتی که همچنین یک فرد که او مشکلات دماغی داره یا خودش اهلیت حقوقی کامل نداره، اگر از جانب از او خساری سر میزنه و یا از جانب از او جرم صورت میگیره، پس هر کسی که اولیای از او است و یا سرپرستیش به دوش داره میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره. و همچنان در قسمت مطبوعات و رسانه ها هم میشه که اگر یک شخص یک موضوعی را برای یک مجله یا برای یک اخبار میده که در اون موضوع نقض حق کسی شده باشه و چون در اون مجله یا در اون اخبار نشر گردیده و یا در اگر باشه رسانه صوتی و تصویری هم باشه که از اون طریق نشر شوه، در این مورد در نخست مدیر مسئول از اون رسانه مورد بازپرس قرار میگیره.
تشکر از حضورتان خانم معروف در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. در این برنامه در مورد ماده 26 قانون اساسی افغانستان با خانم عفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. بی جا نیست در این برنامه از آن نوع موسیقی حرف بزنیم که شنیدن آن در ماه رمضان پر جاذبه تر است. بله شنونده های عزیز، موسیقی قوالی از جمله موسیقی تصوفی و پرانگیزی موسیقی معاصر افغانستان شمرده می شود و علاقه‌مندان زیاد دارد. درباره تاریخچه و قوالی خوانان مشهور و اینکه موسیقی قوالی در چه وضعیت قرار دارد گزارش را تقدیم می کنیم. با ما باشید. موسیقی قوالی یکی از شاخه های موسیقی عرفانی در شرق است که بیشتر در کشورهای هند، پاکستان، ایران و افغانستان رواج دارد و به حیث موسیقی سنتی شناخته شده است. بسیاری از استادان موسیقی به این باورند که موسیقی قوالی در افغانستان حدود 200 سال یا بیشتر از آن سابقه دارد، هرچند سابقه آن در هند که زادگاه موسیقی قوالی پنداشته می شود به قرن 7 هجری می رسد. می گویند بنیانگذار این موسیقی امیر خسرو دهلوی موسیقیدان و شاعر بلخی است که در موسیقی ابداعات زیاده کرد. اینکه چرا این نوع موسیقی را قوالی میگویند و قوالی چی معنا میدهد، فرید تابش آوازخوان قوال ریاست آموزش موسیقی میگوید:
اختراع قوالی یکی از مکتب‌های موسیقی میباشند که جناب امیر خسرو صاحب بلخی که یکی از نایک‌های موسیقی میباشند که خصوصا راگ‌های کلاسیک صوفیانه را اختراع کردند که به زمانهای عصر زمان امیر خسرو صاحب کلاسیک مردم میخوان، اما شعرهای پنجابی و هندی بود، اما او اختراع کلاسیک صوفیانه را ساخت که مثلا التجا کرد به اولیای کرام، مثلا چه رقم طور مثال مشکل پوری کرو از زیرت خواجه غریب و نواز مشکل به این شکل او را از آلت به اصطلاح پنجابی و هندی که بود که اشعارش عاشقانه بود او را به صوفیانه آورد. قوالی از قول عارفا گرفته شده. قوالی در اوایل 280 سال قبل به افغانستان آورده شده به شکل نعت شریف، ولی پسانها که پرورش یافت قوالی را به شکل خواندن که دو بسیار مکتبای دیگه موسیقی را گد کردن، مثلا از کلاسیک تانه گرفتن در بین زیگت کردن، سرگمه گرفتن در بین زیگت کردن. میگیم که 280 سال قبل آمد به شکل نعت شریف بود، بازی توسط استادای سابق ما، چون سرانس بابای موسیقی هاشم چشتی مثال آله که با پیش میبرن، فلاحی غفاری، مخلص شما احمد فرید تابش، با این در این مکتب قولی دستن در کار هستیم که ما تونستیم که مکتب قولی به شکل هم اصلیه که اینمی گپا کار از ما پیش کنیم برای مردم، ولی تا فعلا هم نتونستیم.
موسیقی قوالی با سابقه دیرینه‌ای که دارد، نوای الهام بخش آن انسان را مجذوب می سازد. بخصوص در ماه مبارک رمضان بیشتر اجرا می شود و صوفیان را به وجد می آورد. طریقه چشتی یگان مرجیست که در شهر کابل خانقا دارد و هر شب جمعه پیروان این طریقه جمع می شوند و تا نماز صبح قوالی خانی می کنند. عبدالقادر یکی از اخلاصمندان طریقه چشتیه بخصوص از طریقه نیازیه در افغانستان می گوید که موسیقی قوالی برای اولین بار در افغانستان از کجا آغاز شد؟
والا با ابتدای طریقه چشتی شریف دقیق شویم سیل کنیم، تقریبا در حدود 1100 سال قبل از امروز به چشت ایراد به خراسان بنیانگذاری شده و اولین کسی که طریقه را بنیانگذاری کرده ابو اسحاق شامی چشتی رحمت الله علیه بود. با او زمان باز مشایخ ما سما میکردن، ساز و سرودشان همراهشان بود و این به زمان امیر خسرو صاحب بازی را بسیار، امیر خسرو دهلوی رحمت الله علیه که خودش که از اخلاصمندای مریدان حضرت خواجه نظام الدین اولیا بود، خدمات زیاده به این طریقه و خصوص به قوالی خانی کرد. باز راگهای را اختراع کرد، مثلا طبله را اختراع کرد، ستاره را اختراع کرد. از اختراعات از او است.
چاره ساز هر دل ناچاریانی، داروی درد مردم ناداریانی، مرهم بینی بسی نیداریانی.
قوالی خانی یک بخش مکتب عرفان اسلامی بوده و در خانقه های طریقه چشتی افغانستان هر کسی می تواند قوالی بخواند، مگر با بعضی از آداب و اصول خاص آن. همچنان موسیقی قوالی به شکل گروهی اجرا می شود. باز هم فرید تابش در مورد خصوصیات موسیقی قوالی توضیح می دهد.
مجموع یک گروه 12 نفری می باشند، 18 نفری می باشند. مثلا در افغانستان خود ما یک گروه 12 نفری داریم فعلا، تنها که نمیشه به خاطر ازی که چک چک کار داره، کورس کار داره. امی که گفتیم امیر خسرو صاحب وقتی متوجه از مکتب قوالی شد، دید که مردم در هر جای می خوانند، باز این آورد به جای مقدس، گفت چون کلام مقدس است باید به جای مقدس بیاره. این آورد به خانقاها و به دربار اولیاء کرام، چنانچه در نظام الدین اولیا میبینیم، در اجمیر شریف میبینیم، در دربار دوستان خدا خوانده میشه، ولی عالیان به منزلان میشه. کسی که در منزل خود یک ختم میکنه قوالی را میخواید خوانده میشه، اما اون کیفیت را که در دربار داره در بین خانه باز نداره.
قابل ذکر است که درخشانترین ستاره در موسیقی قوالی نصرت فتی علی خان بود که او در تمام آهنگ های قوالی خود روی دو موضوع مذهب و خدا تمرکز میکرد. امروز در افغانستان کسان زیادی به این موسیقی ارزش قائلند. شفیقه بشارت شاعر افغان خود را علاقمند این موسیقی میداند. از خوانندگان قوال نام برده میگوید:
واقعا موسیقی قوالی فرحت بخش است و قوالای بسیار خوبی که در خود
افغانستان است و قوال بسیار معروف پاکستان نصرت فتحعلی را یادم یاد کنم. واقعا وقت نصرت فتحعلی غزل میخونه و قوالی میخونه به وجد میاره، امو جمعی را که در امو تالار یا در استودیوی که هستن اون رو به وجد میاره و همچنان قوالایی که در هند هستن و ای اکثرا این قوالی ها را وقتی تیار میکنند میخونند در بعضی از زیارتگاه ها میرن، مثلا در اجمیر شریف یا مثلا در بر امام بابا در اوجا میرن چند نفر دست به دست هم میتن و خواندنای قوالی را ترتیب میکنن. قوال خودشان یک گروپ هستن، یک گروپ هستن که صدای سازگار با هم دیگه دارن، هر آلاپ یکیشان شروع میکنه دیگهشان تعقیب میکنه و آدم فکر میکنه که میار دو صدا از یک آدم میبره. مثلا قوالی که بسیار معروف است در پاکستان برادران صابری، اینا قوالایی هستن که همیشه از طریق اینمی هم دو ثنای پروردگار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آهنگای قوالی خود دنبال میکنه.
باید یادآور شد موسیقی قوالی به دلیل ادامه چند دهه جنگ در افغانستان از دلها به دور مانده بود و فعلا تا حد قوالی خانان دوباره جمع شده و شور و وجد به میان آوردند. اما گفته می شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت جای و وسایل موسیقی کدام اعتنایی به این شاخه موسیقی عرفانی ننموده است. آقای تابش می گوید
سیگه مکتب قوالی در افغانستان نظر به جنگ ها عقب رانده شده، تشویق نشده. دستندرکارهای وزارت فرهنگ هر کسی که بوده صرف این سال دیگه سال در کدام فیستیوال دعوت شده از قوالی خانه دیگه تو پرسان جویان دلجویی از مکتب قوالی نشده، بناهن تشویق نیست. ایوازی که بخاطر که تشویق نیست عقب رفته میره. ما خواهش ما همی هست که تماما اهل فرهنگ باید از این مکتب دلجویی کنن پیش بره.
موسیقی قوالی از نظر صاحب نظران موسیقی نیمه کلاسیک خوانده شده است. با سخنان عبدالقادر آرزو نویسنده افغان در این خصوص گوش بدهید.
سماعم و موسیقی در طریقه چشتیه واجب شرایط و شروط است. یعنی یک قوال چه صفاتی را داشته باشد در طریقت چشتیه سماع کنه و موسیقی کنه. او صفاتی که باید یک قوال و مستمع در موسیقی چشتیه داشته باشه روز کسی در افغانستان نداره متاسفانه. هر کسی روی یک اخلاص و بدون تحقیق و تتبع ذکری میکنه و خیری که جنبه عقیدتی داره نه علمی.
نگفته نماند که در اوایل موسیقی قوالی آله موسیقی سارنگ را با خود داشت، اما پس آنها جای آن را آرمونیه گرفت. موسیقی قوالی در جهان شناخته شده است، البته این کار به خصوص توسط خانواده نصرت فتح علی خان و چند دیگر که همه قوال بودند گسترش یافت. این موسیقی بالای شنونده اثرگذار بوده و خاصتاً افراد صوفی مشرب را با وجد به عالم بالا متوجه می سازد.
من گنج لا مکانم در لا مکان گنجم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، برنامه با آخرین لحظات خود نزدیک می شود. ارگو خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
من نقش کائناتم، من منبع حیاتم، من نقش کائناتم، من منبع حیاتم، من آفتاب ذاتم. در آسمان گنجم، در آسمان گنجم.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.